sono dei danni del regime dell'Omer, fratello,
پس
البته من نمیام و شاید اون حادثه هم اتفاق نیفته و از اون هم تجربه بیارم. این چند مورد از علائم حجه. حالا ما چند مورد رو چیا میشمارم؟ یکی از اون موارد رو که از حتمی ترین حتمیات میشمارم خروج یک شخص به نام سریانی. حالا اون انشاءالله توی این جلسه مقدماتش رو خدمت رو عرض میکنم. یکی دیگه از علائمی که حتمی جزء مسلمات گرفته شده در روایات حسب لشکر سریانی در سرزمینی به نام بعیدا. یعنی این سریانی که حالا توضیح بدیم کیه یا چیه، لشکری میکشه به طرف مدینه، تو مدینه فاجعه‌ای به بار میاره، حرکت میکنه به طرف مکه برای خراب کردن مکه یا برای به شهادت رسوندن شخص حضرت مهدی، حالا برای هر چی که حالا باید ببینیم برای چی حرکت میکنه. ببینیم روایات چی میگه. نرسیده به مکه به زمین فرو میره لشکر سریانی، خود سریانی جزشون نیستا. این فرو رفتن و خطر که تعبیر فرو رفتن در سرزمین بعیدا از علائم قطعی است. یه چیزی شبیه اون حادثه‌ای که برای لشکر ابرهه پیش اومد که دیگه قرآن هم تصریح داره که تو سوره فیل قرآن بیان کرد که اینا لشکر کشیدن بیان برای تخریب کعبه توی این منطقه که بعضی هم یه خنف وادی محضر که الانه بین عرفات و منان یه همین جا بوده، وادی حضرت و محضر هم که میگن به همین دنی نسون اینجا وادیه که به حضرت نشستن اینا. در این منطقه مثلا اون عبابید اومدن مثلا عذاب نازل کرد، حالا این دفعه به زمین فرو میرن. این هم یکی از علائم قطعی شمرده شده که این دوتا مربوط به سریانی میشه، یکی خروج خود سریانی، یکی هم خطف به بعیدا. یکی دیگه ندای آسمانی که به تعبیر به صیحه ازش میشه، صیحه یعنی صدای بسیار شدید که از آسمان ندایی میاد از طرف جبرئیل. حالا متن صدا چیه؟ اون دیگه اختلافات از روایات. بعضیش اینه که خلاصه اشاره داره به این که حق با امیرالمومنینه، حق با حضرت علیه، که این صیحه آسمانی هست از علائم قطعی است که ظاهرا این صیحه زمانی به صدا در میاد که دیگه حجت خدا رو زمین نیست، نه حجت به معنای امام زمان ها. یعنی مثلا کفر با دین همیشه با هم دست دیدن، اینا از اونا میکشن، اونا از اونا میکشن، جنگ میکنن، اینا تبلیغات میکنن، اونا کتاب چاپ میکنن، اونا کتاب چاپ میکنن. صحنه به جایی میرسه که دیگه اون طرفداران دین ضعیف میشن، دیگه نمیتونن حرف بزنن، حرف بزنن میهن آقا سند نداره، حرف بزنن تلاشین جور ساکتشون میکنن و این آخر با هزار دلیل میکشنشون. دارید که علما رو در آخر زمان میکشن، بحثش انشاءالله باید بیاد. به هر حال نیست، از اون طرف هم خدا حجت رو همیشه بر مردم تمام میکنه، همینطوری که کفر صداش بلنده و به مردم نهیب میزنه، دین هم باید مردم نهیب بزنه تا ببینن که این وسط خیر رو انتخاب میکنه. یعنی این اختیار و انتخاب مردم همیشه باید بید. خدا تا که میبینه دیگه از بشر مثلا کسی نیست که اون وظیفه تبلیغی رو انجام بده، خدا خودش به جبرئیل میگه برو بگو. از صدای جبرئیل رو با فطرت انسان ها و اون خمیر مایه حضوری انسان ها منطبقه، بذاره کسی اشتباه نمی کنه. البته سیلی آسمانی که میاد رو باید به موقع بیان توضیح بریم، حالا گذران کامرد بشم. عصر اون روز، یعنی اون روزی که سیلی میاد، عصرش شیطان علنی میاد رو زمین، شیطان هم یه سیل میزنه که تو بعضی روایات هست که صبح بسیاری از مردم ایمان میارن به واسطه یه سیله آسمانی، عصر شیطان که میاد دوباره یه سیله میزنه به نفع سریانی یا به نفع مثلا عثمان، تعبیر مختلفه خلیفه سوم. بسیاری از کسانی که صبح ایمان آورده بودن به ندای آسمانی، به سیله آسمانی برمیگردن، از اون لحظه بودن دیگه توبه قبول نیست. چون اگر من گفتم شما میگه خب این آقا از کجا هر اون درستی بیدیم محصوم کنیم، اما ندای آسمانی رو از کجا شد؟ ندای آسمانی را هر کسی که ذره ایمان و عرفت شناخت در وجودش باشه دیگه درک میکنه. حالا بحث سیه آسمانی جدان شد به چیم سیه آسمانیه و خودمون آماده کنیم برای این صدا ها یه وجودی فردا بود ممکنه سر هزار سال دیگه هم باشه، اما ما نباید به این امید بشینیم که شاید هم سر هزار سال دیگه هم پس ما خواه بدانیم چه خبره، کی میشه، چی میشه، صدا چیه، اینها رو اطلاع داشته باشیم. یکی دیگه هم قتل نفس زکیه هست که قتل نفس زکیه هم از علائم قطعیه شمارده شده که شخصی از فامیل و ساداتی که منصوب به امام زمانه یک لوحی رو میاره، برگی و منشوری رو میاره کنار کعبه میخونه که ایا الناس اگه میخواید راه حق رو برید بیاید به این نامه عمل کنید، اینجوری بیاید عمل بکن. وقتی که نامه رو میخونه میخوشنش، اینجاست که خداوند میگه دیگه من امان نمیدم به جباری و اینجا دیگه آخر دولت مستکبرانه که بین قتل نفس زکیه که نفس زکیه بهش میگن یعنی نفس پاک بدون هیچ گناهی هیچ تقصیری یا حرف حق زده کشتن و ظهور حضرت مهدی و این السلام فرمان 15 روز فاصله بیشتر بین نفس زکیه قتل نفس زکیه که نفس زکیه هم بین رکن و ممام کشته میشه، رشد مقام در خود مکه تو مسجد الحرام تو محلی که اصلا حرمت داره. الان تو احکام عرض نکنیم اگه مثلا پشه ای رو صورت نشسته بود یا مثلا چی تول بزنیم کندنی درخت اونجا کفاره داره، یه بوته این درخت اونجا کفاره داره و بعد یه انسان رو کنار حرم بزنیم بکشیم بدونی گناه به درخان نکرده هر بزن نمیه چیش. خروج یمانی هم تو بعضی از روایات اومده که حالا من نخواهیم من روایات رو هم تو گذرای اشارهی بهش داشته باشم ببینید که این عبارت های حدیث هم بعضی از خونده بشه. مثلا در یه روایتی در غیبت نعمانی خروج سفیانی از علائم حتمی در ماه رجب شروع که حدیث میگه. حالا این سفیانی رو دیگه ازشون بحث سفیانی رو هم شروع بکنیم یکی اومد این همین بحث بدا رو پرسید از حضرت سوال رو دقت کنید چه هم موقع توضیح داده از امام نهم علیه السلام سوال می شود آیا در علائم حتمی بدا حاصل می شود؟ فرمودند بلی. عرض شد می ترسید در قائم هم بدا حاصل شود ولی نکنه خود حضرت مهدی هم نیاد؟ بعد فرمودند نه خود حضرت مهدی جزء علائم حتمی نیست، جزء میعاده، یعنی وعده داده شده. خدا هم به چیزی که یه وعده ای داد خلف وعده نمی کنه. بعد حضرت هم نه اون میعاده و با لا یخلف المیعاد، خدا در وعده خودش تخلف نمی کنه. حتی یکی از روایات دیگه که نرمو میشه اینه حضرت فرمودن سفیانی قتل نفس زکیه خود حضرت مهدی حضرت زبیدا کف دستی که از آسمان نمایان می شود. برای اینا به یک کف دست هم اینجا به این روایت میاره که یک کف دستی در آسمان نمایان میشه. حالا تو ما بعضی ها میانی شکلی دیده میشه اینا یه خیلی باید دیکی یکی بررسی کنیم اینو چی مراد نلای آسمانی از محتوم هست یا حتمی. در یه روایتی دیگه حضرت می فرمان چاره ای از آن نیست که باید پیش از حضرت مهدی یکی چیزهایی باشد، یکی خروج سفیانیست، دیگری ختم و فرو رفتن به زیدا، سوم قتل نفس زکیه، چهارم ندای آسمانی. ببینید از آن تماس ها اینا نشه اونا نمیشه. لذا این کجا به درد میخوره؟ شما یه هم بجه خوره بسه درد ما میخوره به این درد میخوره که قبل از ظهور حضرت مهدی ادهی میان به اسم مهدی با ادعای مهدویت حتی قیام هم ممکنه بکنن ظهور بکنن حتی وقتی به ما گفته شده که تا سفیانی نباشد مهدی نیست. حالا اون آقا هرچی بخواد کل قیامو قلب بکنه، هرچی بخواد معجزه بیاره، هرچی بخواد از خودش کرامت نشون بده دیگه فریب نمیخوره. الان مدعین مهدی داریم و همین الان هم هستن کسانی که ادعای مهدویت دارن در تاریخ انبیاء بودیم. در زمان حضرت موسی قبل از اینکه حضرت موسی بیاد، چون حضرت هود وعده داده بود که این مردم بعد از اینکه منو از دست دادید چه میشه چه ظلم ها میشه، بعد وعده داد، سرائنه رو وعده داد که فرعون ها میان بر شما، از شما میکشن زنانتون رو، مثلا سبوش میشمارن، نم اونهاتون رو سبوش میشمارن، چه میکنن بعد وعده داد که وقتی شخصی به نام موسی بن عمران میاد شما رو نجات میده. وقتی هم 300 نفر اومدن ادعا کردن پدر اسمش داشت عمران، بچه رو اسمش داشتن موسی، شد موسی بن عمران. حالا میام چند اسم چه بذاری کار درست میشه. بعد این موسی بن عمران یه سرصدایی هم میکرد و یه معجزه ای چیزی یه کرامتی مثلا داشت. بعد این چند وقت بعدش مردم میگن نه معیشه مثلا فوت کرد، هیچ کاری هم ازش نهید. ازام مواظب باشیم خدای نکرده به خصوص حرف به سکون نزدیک میشه، چون شرایط سخت‌تر میشه جذب به این گروه ها هم شدید میشه. یعنی اینا به تعبیر ما یخشون خوب میگیره، تعبیر قلبه میکنن اینجور خوب دکونشون باز میشه و مجال پیدا میکنن. مواظب باشیم جذب این گروه ها نشیم. تا این علائم حتمی محقق نشده بشین سر جا. روایاتی هم داریم که ساکت باشید تا زمانی که سرجان خود، وقتی که دیدید اون خروج کرد، وقتی که دیدید فلان علامت شد و اون موقع شما میاد به طرف ما، تا اینا نیامده شما منتظر ما نباشید. ما نیستیم، اگه کسی اومد ما نیست، یکی دیگر داره ادعا میکنه به این طرفی. تو بعضی روایات دیگه یمانی رو هم آوردن، مثلا اینجور تحبیل کنند 5 چیز قبل از قیام حضرت مهدی از یمانی دلیانی نگاه کننده ای از آسمان فرو رفتن به بیابان و کشته شدن نفس زکیه، این هم اضافه کردن. یه بعضی روایات هم هست که قبل از حضرت مهدی 10 چیز باشد، بیشتر 5 چیزه، اما یه روایتی هم من تو ذهنم هست که 10 چیز باید اتفاق بیفته تا حضرت مهدی بیان. بعد یکیشو می فرمان چه چی؟ یکیشو می فرمان سرجانی، اما دهتا رو ردید نمی کنن، نمی شمارن هم دهتایش. به هر حال نتیجه کلامی که تا 5 چیز اتفاق نیفته یا 4 چیز به طور حتمی حضرت مهدی نمی آن. مواظب باشیم تو دام مدعین مهدویت که قبل از ظهور حضرت میان نیفتیم. این به درست رو نکن. خب حالا سرجانی که این 5 تا اینکه که انشاءالله تو چند درست اگه توفیق باشه و خدا عنایت بکنه هر چیزی میشه یه مختصر توضیح بدید. سفیانی چی؟ خود سفیانی از علائم نفسی، اما حالا چیه؟ کی میاد؟ چطوری خروج میکنه؟ چی کار میکنه؟ دیگه اینا روایت، بعضیاش هم صحیح و سند مسلم، بعضیاش هم ممکنه یه مثلا فرضی ضعف خاصی هم تو سندش باشه، اما اجمالا سفیانی از علائم قطعی است. چیه؟ بعضی ها خواستن ادعا کنن چه سفیانی شخص نیست بلکه یک شخصیت، یعنی یک جریان از سفیانی، شخصی نیست که قبل از ظهور حضرت مهدی خروج بکنه، بلکه یک ایده است، یک منشی است که قبل از حضرت به وجود میاد. ولی چند یه ادله هم میخوان بیارن، ولی ظاهرا این تمام نیست. یعنی تو که روایات بیشتر تعبیر میکنه از یه شخص داره اسم میبره، یک انسانه. مثلا تو بعضی روایات داره وقتی داری به سفیانی نگاه میکنی بدان به خبیثترین انسان روی کره زمین داری نگاه میکنی. میگه من مسلمانم اما دورترین افرادم از خدا، یارب میگوید اما جایش در آتش است. ببینید تعابیر یعنی چجوری، از اولاد ابو سفیانه. ببینید از اولاد ابو سفیانه من یک انسانه که از اولاد ابو سفیانه، اما شاید بتونیم بگیم که چیزی اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم در زمان تمام انبیا هر پیغمبری در مقابلش یک شخصیت بزرگی علم میشد. از این آدم که اومد به حابیل گفت تو پیغمبری، قابیل رو بروش علم شد. حضرت ابراهیم اگه داشتیم نمرود رو بروش بود، حضرت موسی داشتیم فرعون و هامان داشتیم، قارون داشتیم، همینطور میانجه زمان خود حضرت رسول ابو سفیان و ابو جهل در مقابل پیغمبر بودن و اینا محکم وایساده بودن. اینطوری اگه تاریخ کسی بخونه خوب متوجه میشه ابو سفیان اینا رو دست کم نگیرید، این همه چی بوده به شیطانی میکرده، نه اینا خیلی صدهای محکمی بودن در مقابل حرکت اسلام، یعنی خدا خواست جنایی بزنه کرد. حالا بیاییم اینطوری بگیم، همینطوری که ابو سفیان یک شخصیتی بود، یک شخصی بود که یک شخصیتی را جلوی پیامبر مطرح میکرد، یک ایده ای را جلوی پیامبر مطرح میکرد، سفیانی هم یک شخصه از اولاد همون سفیان ابو سفیان که در مقابل حضرت مهدی قدم میکنه. این شاید تعبیر زیباتری باشه که جمع بکنیم بین شخص و شخصیت. یه روایتی هم داریم که ابو سفیان در مقابل پیامبر ایستاد، معاویه در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد، یزید ابن معاویه در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام ایستاد و یکی دیگه از اولاد اینها به نام سفیانی که یا اسم بعد روایات داره، مثلا چهار تعبیرش میخونم، بعد روایت هم داره که اسمش نگفتن حضرت، بعد روایت هم داره اسمش گفتن، یه اسم گفتن به عثمان ابن انبرزاد. این شخص در مقابل حضرت مهدی قیام میکنه، علم میشه دو باید نیست، یعنی حضرت مهدی که میاد حالا تازه اولی بسم الله بیا حالا سفیانی خاموشش کن، بیا این را ساچتش کن شخص تارا. پس عنوان سفیانی عنوان یه شخص اینجوری معرفی میکنن، میگن یه شخصی از اولاد ابو سفیان از نسل بنی امیه، یه سر بزرگی داره، صورتش سرخ مایل به زردی، چشمش به عجیبه و حتی یه روایتی داره وقتی نگاهش میکنی احساس میکنی یه دونه چشم داره، این صورتش یه جوری میدرخشه مثلا، حالا یعنی چه یه نمیست و صورت عابد روی داره، هیکل بزرگی داره. به تعبیرها اینجوری در مورد شخص خود سفیانی میگن، خبیث‌ترین شخص که تو روایت داره که همسر خودش را یا حالا ام بلد خودش را که حامله هست میکشه، زنده به گور میکنه به خاطر اینکه بهاد را لوش بده. خیلی شخصیت خبیثی است. از منطقهی به نام شام دمشق، الان سوریه ما میگیم و منطقه شام ها شد قبل حضرت رقیه هم جاست و بستر جامعه اموی و اینا اگه کسی شام رفته باشه بره، از اینجا خروج میکنه. زمان خروجش تا زمان حضرت مهدی یه کمی اختلافه، بعضی روایات داره 9 ماه، بعضیش داره 8 ماه، بعضیش داره 12 ماه. حالا اینا دیگه با 8 ماه و 9 ماه دیگه خیلی ما دعوا نداریم، ولی وقتی خروج کنه مشخصه که چیه. بعضی روایات داره قتل حمل زنی 9 ماه، بعدش داره نه از نوم ما قدر همه زن همه هشم، شاید هم همهش درست، خروج هایی ممکنه داشته باشه، حرکت هایی ممکنه داشته باشه، یکیش 8 ماه بعدش مثلا 1 ماه اضافه میشه، یا ممکنه مثلا یه حوادثی اتفاق بیفته، اگر فلان اتفاق افتاد 9 ماه طول میکشه، اگر فلان اتفاق نیفتاد مثلا 12 ماه طول چیزه دار. روایات رو جهن نگیم ناچیه مثلا چرا اینجور گفتم، هر جا رو نفهمیدیم زودی نگیم آما اینا میکنن حدیث جعبی هم اینا بذاریم به موقعش بفهم. در خود دمشق وقتی که خروج میکنه 3 تا جنگ میکنه تا همون منطقه و برمن 5 شهر مسلط میشه که فلسطین و اردن و حمص و از شهرهای خود شامه، خود شام و قنسرین و از اون محله های شاماته، به قول ما شامات قدیم، اینجا ها مسلط میشه. بعد از اینکه تو خود شهر سوریه تو کشور شام و سوریه جنگ های داخلی انجام میده و مسلط میشه، حمله میکنه به طرف عراق، میاد تو کوفه، حضرت میفرمان که من میبینم، امام صادق ظاهرا میفرمان که سفیانی در شهر شما در کوفه، تعبیر کوفه رو داره، بساطش رو پهن کرده و میگه هر کس سر یک شیعه برای من بیاره 1000 دینار در سرز جای درش میدم. اونجاست که همسایه میپره سر همسایه رو میبره و میبره پیش سرکیانی به زور به اینکه این شیعه بود و سرش رو بریدم هزار دینارش رو میسونه. یه همچنه حالت این سر بریدن فرسیدن حجیبیز که هر این سر ببرم برنده برم. البته ما تطبیق نمیخوان بدیم به اینکه یکی از آفتها و آسیبهای مباحث مهدویت و آخرت زمان و علائم ظهور این تصویره. آخر میگیم فوری میگم ما الانم تو عراق دارم سر میبرم، الان نه که میرم عراق مثلا میگن چه فلان منطقهشو نمیشه بری، سامر را مثلا نمیشه بری، اگه بری مثلا سر میبرم. آه اینو نکنید مقدماتشه یا مثلا چی نه یه هفته از اینها این قد بشه از این کارو بکنند و هیچ کدومشون سوفیانی نباشه. تطبیق خیلی سخت، فقط بشنویم و یاد بگیریم. هر وقت دیدیم شد بدونی خوب همونیم، علائم خاصی داره، تطبیق ندیم. اما یه چیزم فراموش نکن، تطبیق که نمیدیم منحوشم نکنیم، حرفشم نکنیم. نه آقا اینا معلوم نیم چیزه حرفش دوشه سر همسایه رو چیزا که سر همسایه رو بود نگیم نمیشه، نه محقق میشه. میاد در کوفه دو لشکر آماده میکنه، یه لشکر میفرسته به طرف مدینه ولی یه لشکر هم همونجا تو عراق و تو منطقه نجف و کوفه و بغداد و اونجا ها قلم میکنه. بعد در تعابیر روایات هم هم یه لشکر هم میفرسته تو منطقه فخر شیراز، منطقه فخر محلی که هخامنشیان زندگی میکردن، شهرش مشهور بوده به فخر. بعد روایت داره که اینجا میاد و بعد با لشکر سید حسنی، حالا یا هاشمی یا خراسانی که حالا اونا بحثاشو جدا باید از جانفلی ببینیدن کی هم، از سید یمنی که اونم از یمن خروج میکنه و قیام میکنه با 80 نفر هم ظاهرا بیشتر طرفدار نداره، بهترین لشکر هم هست، احزار رعیت رعیت و یمنی اون پرسن یمنی با هدایت ترین پرسن بعدش سید خراسانی. با اینا اینجا جنگشون میشه و ظاهرا لشکر سید خراسانی پیروز میشه. بعد روایتم داره نه همونده تو منطقه شامات یا همونده تو منطقه ایران جنگشون میشه که لشکر سید حسنی و سید یمنی به هم ملحق میشن، حمله میکنن به لشکر سید سفیانی و بعد همشون رو از بین میبرن، سقدر غنیمت ازشون میگیرن، سقدر ازشون میکشن. چه میشه یه لشکر هم میفرسته به طرف مدینه، خود سفیانی همه اینجا هیچ دورش نشده، خود سفیانی بیرون صحنه از اون پادشاه گونه مثلا عمل میکنه. اونی که میره مدینه یه فاجعه بسیار بزرگی تو شهر مدینه میآفرینه که حالا انشاءالله اینا میذاریم برای جلسه بعدی، به خاطر اینکه یه واقعی اتفاق افتاده قبلا تو تاریخ به نام واقعی حره که در زمان یزید اتفاق افتاد. بعد اون واقعی رو توضیح بدیم تا بتونیم با سفیانی تطبیق بکنیم، چون حضرت فرمان واقعی سفیانی مقایسه میکنن، میگن واقعی حره در مقابل واقعی سفیانی که ضرب سوته، یه تازیانه زدنه، نگاه یه شلاق بزنی به یه حیوان که راه بره، یعنی هیچی نیست، این قدر شدید تره. حالا واقعی حره چی بوده که این تازه چند برابر اون عملیاتش انجام میشه، انشاءالله جلسه دیگه. بعد سرمست و مغرور لشکرش البته از مدینه بعد از اون سجایی که تو مدینه به بار میارن و چقدر حق حرمت ها و نوامیست و کشدار و اینا حمله میکنن به طرف کعبه، تو راه لشکر گرفتار خطف میشن، به زمین فرو میرن، دو نفرشون زنده میمونن. این دو نفر یکیشون بشیر است یکیشون نذیر، یکیشون میاد به طرف حضرت مهدی، یا موقع حضرت قیام کردن ظهور کردن و به حضرت بشارت میده که آقا لشکر سفیانی با اون ید و بیضا و اهمیت و ابهت چه شد. حالا تو بعضی روایات داره که 142 هزار نفر لشکرش هم، حالا همین درسته بیشتر هم چندتر هم نمید، که بعضی هاش داره که نصف از این لشکر رو میفرسته به طرف چیز به طرف مدینه، یعنی 120 هزار تا مثلا 240 هزار تمیز چه گفتم؟ نه 240 هزار نفر، 240 هزار نفر که نیستشون رو حدود 120 هزار نفرش رو میفرسته به طرف مدین. اما حالا اینا دیگه تعابیری 120 و 200 و اینا شده کاری نداریم، اصل قضیه رو باید بفهمیم چیه. بعد اون بشیر میره میشه امام، توبه میکنه و مؤمن میشه. تو بعد تو روایت داره که جبرئیل وقتی که عذاب نازل میکنه بر اینا، دست میزنه به صورت این دو نفر، این دو نفر سرشون به هر میگرده، یعنی به پشت راه میرن، بدون اینکه سر صورتش جلوی سرش باشه، صورت رو پشت سرش، به خاطر اینکه علامت باشه که همه بدونن اینکه نمیدونه که این زیر گردنش بشکنه و میمیره. اما این میبینه نمیره، میاد میره پیش حضرت مهدی، توبه میکنه، ایمان میاره. حضرت ظاهرن اشاره میکنن سرش تو مرتبه بعد میاد. یکیشون به عنوان نظیر میاد میره پیش سفیانی، به سفیانی میگه لشکر بدیدی چقدر اهمیت داشت، چه ابهتی داشت، چه ادعای ابرقدرتی میکردی، ببینید چطور شده. مثل پنبه بدن همه شد، مردم کجا رفت نسوزم، هیچیشون نیست. و اونم میره به سفیانی خبر میده. خود سفیانی دو تا خروج عمده داره، یه بار حرکتی میکنه بعد آرام میشه، حرکتش توقف میکنه، دوباره یه خروج میکنه. دفعه دوم که خروج میکنه فقط شیعه، هر کی اسمش حسن، حسین، علی، زینب، زهرا، نبی اسمایی نیستو جعفر اینا باشه، دستور به قصدش اینا رو بکشید. صدا میزنه یا رب رب ساری و داخت، خدایا خدایا انتقامی من رو بیدی، خونخواهی من رو بکن، بیبرم روز جهنم. احتمال یا یه جهنم باش، اما من یه چهار دشیه بکشم. دست که کینه داره به نسبت به اهل بیت در رسه، و یا شیعه رو به عنوان انتصاب به اهل بیت میشنست. تو این زمانی که بعضی روایات داره که تو بغداد چندین هزار دختر فقط بکارتشون دلیده میشه، ولی اینا دیگه این روایات دیگه، اینا خود این روایات یه جزء علائم حتمیه نیست، اما اینا رو بدونیم خوبه. حالا در مورد سند اینا انشاءالله و صحبت بشه. اینا مجموعه کارهاییه که خلاصه سفیانی میکنه. آخری کار هم سفیانی دو سه تا قوله که چی میشه وقتی حضرت قیام میکنن، میاد به طرف کوفه، این ملاقاتی سفیانی با حضرت مهدی علیه السلام داره. بعد روایات داره که ایمان میاره به حضرت، یعنی میاد حضرتی که میبینه ابهت حضرت جذبش میکنه و ایمان میاره، میاد بیاد باهاش بیعت کنم، پسر عمو، تعبیر پسر عمو داره، چون از نظر ابو سفیانه، ابو سفیان از نسل بنی امیه، امیه با هاشم برادر بودن، هاشم و امیه دو تا بچه بودن با هم که به دنیا آمدن، انگشت امیه تو پیشونی هاشم چسبیده بود، گفتن چیزی کار کنیم انگوشش رو ببریم، اینجوری تو پیشونی بسته یه انگوش در هم بیاد زشت، از تحت ببریم پیشونی یه بسته مثلا گوشتش گیره اذیت میشه. خلاصه گفتن یه جور میبریم که بین بین باشه، آخرش وقتی که بریدن انگوش نیگه چیش نشد، اما پیشونی هاشم خیلی خون اومد. گفتن وای به حال این از دادشش، دیگه نمیدونستن که این وای به حال اولاد این از دستی اولاد این. هم بنی امیه شد از یک طایفه، بنی هاشم هم شد از یک طایفه، و بنی امیه چه ها که نکن هنوز هم اینا باقی هست که یه سرجانی شد اینا اولادشون همی حالا هم هستن دیگه، ولی یه زور دیگه دارن شیطانی میکنن و فساد میکنن و بر علیه دین حرم میزن. حالا موقع یه زور خلاصه یه پسرم رو به بیعت میکنن، بعد روایات داره که حضرت بیعتش رو قبول میکنن، از پا قبول نمیکنن. بعد از پا میان آم نه این چی 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 بیعت اینا قبول کنی حضرت، یا تعبیر حضرت میدنش دست از پا، از پا برندش در یک کنار یه رودخونه بزرگ مطلعش میکنن، تیکه تیکش میکنن. حالا اگه این روایت درست بشه، این تعبیر درست بشه، بگیم حضرت بیعتش رو میخوان قبول کنن اما اصحاب راضی نمیشن، به دلیل اینه میدونن حضرت که این بیعتش رو میشکن، میان بذار باش بیعت بکنم تو بیعتش رو میشکنه که همه ببینن که نگه من تا شما ظهور نکرده بودی قیام کردم، اگه میدونستم شما داری ظهور میکنه قیام نمیکرد، درست کردیم مثلا من شدوی نمیکردم به ظهوری میشد. اما بعد روایات داره که نه اتفاقا بیعت میکنه، وقتی برمیگرده میشه لشکرش، لشکرش بهش میگن که چی بده گفت بیعت بکنی، یا شروع میکنم بهش چیز گفتن صدارت بگیر، تو لشکری داشتی، بران داشتی، یه نمشون بخی کردم از بیعتش برمیگرده، بیعتش رو میشکنه و بعد یه جنگی بین لشکرش با لشکر حضرت مهدی اتفاق میفته که بعد این جنگ کشته میشه و حضرت میکشنش. اگر این روایت درست باشه میگه خب حضرت روزه باش بیعت میکنن که همه ببینن. این فکر نکنید بیعت بکنه توبه گرگ مرگ، بازم به ذهن هم باش بندازم توبهش هم قبول بکنم که همه ببینید توبه باید هم بدن. این یک مجموعه ای حالا این عبارات و روایاتش هم میشه بخونید انشاءالله زن برای درست این دیگه که دوستان خفتم نشن. این بیوگرافی اسماعیلی از حوادثی که نسبت به سسیانی رو به یه روایت دیگه هم بگم تکمیل بشه. یه روایتی داریم که سسیانی، سید حسنی و سید یمنی این ستا با هم قیام میکنند در یک سال، در یک ماه، در یک روز ستا با هم، این ستا با هم نظام میکنند. در هم حواستان باشه تا این حوادث نشده وظیفه یه واجبی دیگه است. وقتی سسیانی قیام کرد و اون آشوب های رو هفته آب و ماه های آخر پیشمه وظیفه اون چیزی دیگه است. خب ما با لشکر خراسانی بریم بر علیه سید بر علیه سسیانی بجنگیم. حضرت فرمان هر کی بره قتلا و هم شهدا، اما بعد حضرت فرمان من خودم اگه باشم نمیرم، خودم رو نگه میدارم برای حضرت مهدی. نه همون جا شما نمیخواد حتما کسایی این کارو بکنن، خودت نگه دار که حضرت مهدی که اومد حالا تو رکاب حضرت بجنگی، چون اون موقع خدا به برکتی میده به هر ضرب شمشیری که چه مثلا اثری داشته باشه. مثلا اینجوری مثلا از نظر میشه. حالا تو انشاءالله موارد دیگه هم خدمت عزیزان عرض میکنم. خب یه ذکر مصیبتی هم شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام دست توسلی پیدا کنیم با این مقدمه که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله چند دنیا رستن نگهداری دین رو هر که دو از اماما به یه شکلی عمل کرد. حضرت علی یه جور، امام حسن یه جور، امام حسین یه جور، بعدم امام حسین خفرانی شد، امام سجاد چندین هزار نفر رو تربیت کردن بچه طلبه به تعبیر ما. این بحث طلبه ها رو دادن دست امام باقر، امام صادق، امام باقر علیه السلام پرورششون داد، شکافت علم رو براشون، امام صادق به اجتهادشون رسوند، دیگه آخرین تخصص ها رو تو علم دیگیانشون داد. لذا ما الانه به خصوص به واسطه این که بعد از حضرت رسول به مدت 100 سال منع حدیث شد توسط خلفا که هر کس حدیث از پیغمبر دستش باشه مثلا از گردش میکنیم میکشیمش. من اینقدر روایات به این هم برکه جمع شده بوده اینا سوزوندن که خدا میدونه و از بین مردنه. اما خوشبختانه تو دین شیعه صادقین، امام صادق، امام باقر علیه السلام بودن و احیا کردن دین شیعه رو. اما روایات که از بین رفته بودن این دو نفر دوباره زنده کردن که بعد دوباره خفقان هایی شد که دیگه امام بودن، امام کاظم و امام رضا و اینا دیگه نتونستن اون کارهایی که امام صادق انجام بدن انجام بدن. لذا هر چی ما از علم دین الان خبر داریم به برکت وجود حضرت امام صادق علیه السلامه.